أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأسمى لله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث تهذيب روح وأخلاق از در قرآن کریم، چون قبل از ورود در مسائل اخلاقی طرح مبانی و و اصول اولیه اون لازم است. بعضی از اصول اولیه که راجع به اهداف و مبانی اولی و مانند اون برمیگشت برز رسید. یکی از مسائلی که در علم اخلاق نقشی دارد شناخت مسئله اراده است، که اراده چیست. مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه در بسیاری از بحث ها مائل بودند که اراده را به همون علم باید برگردانند. یعنی وقتی انسان نیاز خود را احساس شد و برای رفع نیاز کار معینی را تشخیص داد و انجام اون کار را به حال خود سودمند تشخیص داد و لازم دانست، حکم میکند، میگوید باید این کار را انجام بدهم. اراده همون علم به باید است یا همین حکم است. ولی در بحث های دیگر تجدید نظر فرمودن و از این نظر برگشتن، چون روشن شد که اراده از سنخ علم نیست، از سنخ عمل است، جزء شؤون عقل عملی است. اخلاص، نیت، اراده، عزم و مانند آن جزء شؤون عقل عملی است، چه اینکه احساس، تخیل، توهم، تعقل و مانند آن زیر پوشش عقل نظری و ادراک است. اراده از سنخ قدرت به نیت و اخلاص و مانند آنهاست که از سنخ عمل است، نه از سنخ علم. چون ما در خود این دو حال را جدای از هم می‌یابیم، گرچه احیانا ملازم همان. و اون این است که با یک شأن میفهمیم، با یک شأن دیگر گرایش پیدا میکنیم. اون چه که مربوط به گرایش و عمل است جز شؤون عقل عملی به شمار میآید، اون چه که مربوط به درک و معرفت و بینش است جز عقل نظری محسوب خواهد شد. قهرن اراده به مانند اون جز عقل عملی محسوب میشود. پس اگر هم حکم به باید از نفس نشأت می‌گیرد، اراده به دنبال اون حکم به باید ظهور می‌کند. مطلب دوم آن است که اراده با میل فرقش چیست. مطلب اول این بود که اراده عین علم نیست و از سنخ علم نیست، از سنخ عمل است. مطلب دوم این است که اراده با میل فرقش چیست. البته اون کشش و تلاشی که نفس برای انجام یک کار از خود نشون میدهد، این هم میل است و هم اراده. ولی وقتی به اون مرحله دقیق رسیدیم، میبینیم چاره جز تفکیک بین اراده و میل نیست. گرچه اراده مراتبی دارد که بعضی از مراتب نازله او میل محسوب می شود، و گرچه میل مراتبی دارد که بعضی از مراتب عالیه میل را اراده می گویند، ولی در اون مرزی که از هم جدا خواهند شد، اونجا باید دید اراده چیست و میل چیست. مرحوم صدر المتعلهین بر این است که حیوان متحرک بالمیل است، مرز جدایی انسان از حیوان این است که انسان متحرک به اراده است و حیوان است متحرک به اراده و حیوان متحرک به میل است. چند نظر ابتکاری سر المتعلهین در فلسفه نظری و عملی ارائه کردند. یکی این که دیگران می گفتن حیوان جنس سافل است و انسان نوع نوع الانواع است و نوع اخیر. ایشون بر اساس حرکت جوهریه به این نتیجه رسیدند که حیوان جنس متوسط است و جنس سافل نیست و انسان نوع اخیر نیست بلکه نوع سافل است، جنس سافل است و تحت او انواع است. ممکن است اون انواع هم دارای انواع گوناگون باشند. علا ای حال انسان نوع الانواع و نوع اخیر نیست بر اساس حرکت جوهری. نکته دومی که ایشون به ابتکار راه یافتن این است که حیوان را که تو وصف کردن در معرفی حیوان گفتن حیوان جوهر نامی حساس متحرک بالاراده است، ایشون می فرماین حیوان متحرک بالمیل است نه بالاراده. فرق میل و اراده در این است که اگر این نیروی کشش و جاذبه و تلاش و کوشش در تحت رهبری وهم اداره شود یا در تحت رهبری شهوت و غضب تنظیم بشود، واهمه فرمان روای این تلاش و کوشش باشد، این می شود میل. و موجودی که در حد وهم می اندیشد و بر اساس وهم کار میکند این متحرک بل میل است نه بل اراده. ولی اگر این تلاش و کوشش و جذب را عقل به عهده بگیرد نه وهم، این کوشش و تلاش اراده نام دارد، به اون موجودی که با رهبری عقل تلاش و کوشش میکند متحرک بل اراده است. همونطوری که فرق متخیله و متفکره را در مسئله نظر این چنین بیان کردن که اگر این قوه متصرفه زیر پوشش واهمه کار کند متخیله نام دارد و اگر زیر پوشش عاقله تلاش کند متفکره نامیده می شود، به این تنها نام نیست برای بلکه جهتیابی اینها فرق می کند، کار اینها فرق می کند، حسن و قبح کار اینها فرق میکند، سود و زیان کار اینها فرق میکند، حق و باطل کار اینها فرق میکند. به همون معیار نیروی تلاش و کوششی که در انسان هست و به جنبه عملی او برمیگردد نه جنبه نظر، اگر در تحت واهم تنظیم بشود میشود میل و اگر در تحت عاقله تعدیل بشود میشود اراده. البته قرآن کریم کسانی را که واقعا حیوانن و در باره اونها فرمود الهی کل انعام برهم عذر و برای اینها جز میل چیزی دیگری قائل نیست، معذالک اون اراده به معنای اعم را توسعه میدهد که شامل درجات ضعیفی میل هم بشود. درباره تبهکاران هم کلمه اراده را به کار میبرد، فرمود اعرض ام من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. فرمود اعراض کن از کسی که جز دنیا چیزی اراده نمی کند، زیرا دانشش به همین اندازه رسیده است، دانشش جز به زرق و برق فریبای دنیا راهی نیافت و انسان چیزی را اراده می کند که بفهمد. ماورای قلم رو به درک او جا برای اراده نیست، چیزی را که نمی فهمد اراده نمی کند، آخرت را وقتی نمی فهمد اراده نمی کند. اما یه عده‌ای که بینش اونها وسیع تر از بینش گروه اول است، هم دنیا را می فهمند هم آخرت را، اینا آخرت را طلب می کند. چنگه ذات اقدس اله در قرآن کریم از زبان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که به همسرانش دستور داد طبق وحی، فرمود هر کدام از شما دنیا خواستن اراده کردن فتعالی نومتع کنه و سرح کنه، و هر کدام از شما خدا و پیامبر و آخرت را اراده کردن اونگاه با همین زندگی ساده می سازن. پس اراده گرچه مراتبی دارد و مرتبه ضعیفه اراده میل را هم شامل می شود، چه اینکه میل مراتبی دارد و مراحل قویه میل اراده را زیر پوشش دارد، اما در اون مرز دقیقی که اراده از میل جدا می شود همان است که اراده را عقل رهبری می کند و میل را وهم هدایت می کند. مطلب دیگر آن است که این جذب و دفع در نوع موجودات هست، منتها موجود هرچه کامل تر باشد این جذب و دفع رقیق تر می شود و نام لطیف تر می گیرد. البته این مطلب در بحث های گذشته شاید به طور مکرر بررسی رسید. در سطح جمادات، در خاک ها و مانند آن، این جذب و دفع هست. یعنی اگر خاکی بخواهد معدن خاص بشود یک سلسله مواد مخصوصی را باید جذب بکند و از یک سلسله موانع مخصوص باید بپرهیزد و عبور بکند تا بشود معدن طلا یا معدن مس و مانند آن. هر خاکی که به سوی معدن طلا شدن در حرکت است، هر خاکی را که کنار او جذب نمی کند، شرایط خاصی دارد. این جذب و دفع در گیاهان هم هست. اگر گیاهی بخواهد رشد کند هر ماده را نمی تواند جذب کند، بلکه ماده مناسب را جذب کند، لذا پرورش می یابد. و بالاتر از سطح گیاهان در سطح حیوانات هم هست، منتها در سطح حیوانات به صورت شهوت و غضب ظهور می کند. همین جذب و دفع که در سطح حیوانات به صورت شهوت و غضب ظهور کرد در انسان ها هم هست، به صورت اراده و کراهت یا عداوت و محبت و مانند اون نام بده می شود. و اگر از همه این مراحل گذشت و رقیق شد اونگاه تولی و تبری نام می گیرد. همون جاذبه است، ولی وقتی در تحت تربیت عقل و وحی رقیق شد می شود تولی. همون دافعه هست، ولی وقتی در تحت تدبیر عقل و وحی قرار گرفت می شود تبری و می شود جزء ارکان فروع دین. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که گرچه اخلاق یک علم اعتباری است، مسائل اخلاقی جزء امور اعتباری است، اما جزء امور اعتباری نیست که به ید معتبر باشد و اعتبارات محض باشد. مثلا گاهی انسان برای انجام یک کاری به یک کاغذی بها میدهد، بعد اون کاغذ را باطل میکند و مانند آن مهر باطل میزند. این یک ریشه تکوینی ندارد. برای انجام مقاصد خاصه است که به یه چیزی بها میدن و روزی اون بها را از اون میگیرن. یا صد روزیل یک مجلس که امر اعتباری است، گاهی ممکن است در اثر فصول مختلف و رعایت سرما و گرما گاهی انسان گوشه اتاقی را صدر مجلس قرار بدهد، گاهی در فصل دیگر مقابل اون را صدر مجلس قرار بدهد. صد روز زیل در یک اتاق یه امر اعتباری و قراردادیست به مانند آن. ولی بعضی از امورن که اعتباری هن اما ریشه تکوینی دارن. معنای اعتباری بودن اخلاق آن است که در خارج اینا ما به هزا ندارن. مثلا چیزی در خارج وجود دارد به نام درخت، به نام زمین، به نام آب، به نام انسان و ستاره و صدها موجود و هزارها موجود خارجی دیگر، اما چیزی به عنوان صدق، به عنوان کذب، به عنوان ظلم، به عنوان عدل، به عنوان حسن، به عنوان قبح و مانند آن وجود ندارد که ما بگویم این حسن است و اون قبیح، این حسن است و اون قبح و مانند آن. البته منشأ انتزاع اعتبار اینها در خارج هست. گرچه مسائل اخلاقی علم اعتباری است، ولی نظیر قراردادهایی نیست که به ید معتبر باشد و هیچ ریشه‌ای در تکوین نداشته باشد. چقدر فرق است بین اون که کسی اخلاق را اعتباری محض بداند و بگوید چون هیچ واقعیت ندارد به قرارداد وابسته، ممکن است در عصری خوب باشد در عصری بد، برای مردم یک منطقه خوب باشد برای مردم منطقه بد مانند آن، که اینها را نظیر سنن و رسوم عادی بداند، و بین اون نظر نهایی که در حکمت متعالی مطرح است که اخلاق نه تنها اعتباری محض نیست، نه تنها اعتباری است که دارای منشأ تکوین و واقعیت است، بلکه واقعیت سازم هست. این در اوج اخلاق شناسی است. مسئله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن روح از یک سمت و حرکت جوهری از سمت دیگر، نه تنها مسئله فلسفه نظری را متحول کرد، مسئله فلسفه عملی و اخلاق را هم دگرگون کرد. همونطوری که با جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن روح و همچنین مرگ مسئله حرکت جوهری بسیاری از مسائل فلسفه نظری دگرگون شد، با این گونه از مبانی بسیار از مسائل اخلاقی هم متحول می شود. روی این مبنا اخلاق در پیدایش و پرورش و ساختار حقیقت انسان نقش دارد. یعنی کاری را که انسان انجام می دهد، اول این کار حال است، بعد ملکه می شود، و اگر ملکه شد کم کم به صورت جوهری ظهور می کند، و چون به صورت جوهر در آمده است، نفس برای او منزله ماده می شود و این صورت برای او منزله صورت می شود، جمعاً یه واقعیت را تشکیل می دهد. مبانی دینی و قرآن کریم یک هشداری نسبت به این مبادی و اصول اعلام کرده است. در قرآن آیاتی هست که انسان را حقیقتاً بهیمه می داند یا حقیقتاً فرشته می شمارد یا حقیقتاً شیطان. اونها که اخلاق را یک امر اعتباری می دانستند و اخلاق را در تعیین ساختار انسانی سهیم نمی دانستن و می گفتن اخلاق و اوصاف جزء امور زائد بر ذات است، نه در متن ذات، این گونه از آیات قرآن را با تشبیه و مجاز و استعاره و کنایه هم تفسیر می کردن. یعنی اگر قرآن کریم عده را حیوان می داند، اونها می گویند این به منزله حیوان است، و اگر یه عده را فرشته می شمارد که اینها با فرشته هم می گویند اینها مثل فرشته هم. یا اگر درباره گروه دیگری فرمود اینا شیاطین الانسان، اون گروه از اهل تفسیر اینها را بر مجاز هم می کردن، می گفتن مثل شیطانن. ولی بنابر حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن بر این دو مبنا، معلوم می شود نفس هرچرا که انجام می دهد کم کم به همون صورت متصور می شود و مصور می شود. از این جهت اگر در مراحل علمی حرکت کرد، در مراحل عدل حرکت کرد، در مراحل قسط و قدس و قداست حرکت کرد، واقعا فرشته می شود. بعضی از بزرگان اهل تفسیر در همین تفسیر القرآن و العقل در اوائل سوره مبارکه انعام آمده است که عده از وثنیین حجاز به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعتراض کردند که اگر رسالت حق است، رسول خدا باید فرشته باشد، و تو چون انسانی و انسان فرشته نیست، پس تو رسول نیست. این بزرگوار در حل شبهه اون وثنیه حجاز فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باطلا فرشته است، حقیقتا فرشته است، چون فرشته یعنی یک موجود عالم مختار معصوم و روح انسان کامل روح فرشته خویی خواهد بود، بلکه فرشته است. البته اینها بعد از بیانات صاحب حکمت متعالی است. نقشی که مسئله حرکت جوهری و جسمانت حدوث و روحانیت البقا داشتن دارد، این نقش در اهل به اخلاق خیلی کارساز است. بیان میکند که انسان با حرکت جوهری وصفی را میپذیرد، نه تنها با حرکت کیفی. دیگران علم را و مانند آن را کیف میپنداشتند، از محمولات به زمینه میپنداشتند، حیات را قدرت را هم کیف می دانستم. و در حکمت متعالیه این گونه از معارف و نحوه وجود برگشت و برای اینا مفهوم قائل شدن، نه ماهیت. بعدن از سنخ مقولات بیرون می روند. وقتی از سنخ مقولات بیرون رفتن دیگر محمول به زمینه نیستن. وقتی محمول به زمینه نبودن، نحوه وجود خود این متحرک را می سازن. اگر یک موجود متحرکی در مسئله علم حرکت کرد، به خدمت علم می رسد و علم که حقیقت وجودی است، این انسان سالک سائر عین علم می شود، نه عین اون صورت ذهنی و عین اون معلوم، چون بین علم و معلوم فرق هاست، بین حقیقت علم و وجود ذهنی فرقهای فراوان است. انسان با علم متحد می شود نه با معلوم. منتها این علم هم علم است، هم عالم است حقیقتا، هم معلوم است به ذات. این وجود علم است به ذاته، معلوم است به ذاته و عالم است به ذاته، و نفس در اثر حرکت به این وجود می رسد و با این متحد می شود و می شود عالم و علم. علم چون حقیقت نوری است، متعلق را روشن می کند. انسان علم دارد به درخت و مانند اون، اون مفهوم شجر پیش انسان حاصل است، اون می شود وجود ذهنی و حقیقت این وجود می شود علم. با این بیان نفس در مرحله علم عین علم خواهد شد، در مرحله اخلاق هم عین همون خوب در می آید. و حیواناتی که در خارج موجودن، اینها بیانگر اوصاف انسانی هستند. یعنی انسان اگر بخواهد غضب خود را خوب بشناسد، به این حیوانات درنده که بررسی کند، میبیند که حقیقت غضب همان درنده خویی است. و انسانی که متحرک به شهوت است، با اشتها حرکت میکند، با اراده و عقل زندگی کند، بل یرید الانسان لیفجر امامه، این اگر بخواهد وصف خود را به خوبی بررسی کند، در آینه حیوانات بهیمه و شهوی مشاهده خواهد کرد. یعنی این حیوانهای شهوتران آینه خوبی هستند تا انسان اوصاف شهوت بازی و هوس مداری خود را در آینه اون بهائم به خوبی بررسی کند. زیرا این اوصاف اگر کامل شد، می شود همون بهیمه یا همون درنده. و اگر ما حیوانی و اگر یه موجود زندهی این حقیقت برای او منزل صورت شد، حقیقتا همون را داراست. حالا خواه سخن بگوید، خواه سخن نگوید، خواه دارای دو دست باشد، خواه دارای با دو پا حرکت کند، خواه با دو دست و دو پا حرکت کند، خواه با دو پا حرکت کند، خواه با دو بال حرکت کند، اینها در حقیقت انسان یا حیوان نقش ندارد. ممکن است حیوان باشد ولی با دو پا حرکت کند، یا حیوان باشد ولی سخن بگوید. حقیقت حیوان در این نیست که سخن نمیگوید، یا حقیقت حیوان در این نیست که روی دو پا چهار پا راه میرود به مانند آن. این چنین نیست، بلکه حقیقت حیوانیت همون ملکه نفسانی است و اون نفسی است که این منشأ این گونه از آثار است. اگر کسی در مسائل اخلاقی به جایی رسیده است که این اخلاق فضیلت یا رذیلت برای او ملکه شد، کم کم صورت نوعیه او را ساخت، او حقیقتاً می شود حیوان، یا حقیقتاً می شود فرشته، یا حقیقتاً می شود شیطان. انسان سر چهار راه قرار دارد که این هم در بحث‌های قبل تا حدودی مبسوطاً بیان شد که انسان یا واقعاً به سمت بهیمی شدن حرکت می کند، یا واقعاً به سمت درندخویی حرکت می کند، یا واقعاً به سمت فرشته شدن حرکت می کند، یا واقعاً به سمت شیطان شدن حرکت می کند. به سر چهار راه بودن او هم باز در نوبت‌های قبل به عرض رسید. بین این مبنا که اخلاق گرچه اعتباری است ولی منشأ واقعی دارد، و نه تنها منشأ واقعی دارد بلکه واقعیت ساز است، با اونها که اخلاق را فقط جزء اعتبارات پنداشتند و گفتند نظیر رسوم هست، نظیر عادت هاست و نظیر سلیقه هاست، هیچ ریشه تکوینی ندارد، هیچ ریشه عمومی ندارد، فرقهای فراوان است. سر صوت قرب و مانند آن این است که بینش اخلاقی اونها در حد بینش اعتباری سلیقه و رسم مانند آن است. برای اونها روشن نشد که واقعا اخلاق حقیقت انسان را می سازد. ممکن است کم و بیش دانشمندانی در بین اونها ظهور و حضور داشته باشند که به این معارف آشنا شده باشند، اما اون استخوان‌بندی و اعصاب و قدرت‌های اولی و مهرهای اصیل فرهنگ غرب چیزی دیگر است. ولی روی راهنمایی‌هایی که قرآن و روایات کرده‌اند، حکیمان ما به این حقیقت پی بردن و کم کم برای اونها ثابت شد که دلیلی ندارد ما این ظواهر آیات قرآن یا روایات را بر مجاز حمل بکنیم. اگر در ذیل آیه فتعتون افواجا فریقین، یعنی هم اهل سنت مثل زمخشری معتزلی در کشاف و مرحوم امین الاسلام در مجمع، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که فتعتون افواجا عده در قیامت به صورت‌های گوناگون ظهور می‌کنند، به صورت حیوانات در می‌آیند، این گونه از تعبیرات روایی نظیر اون تعبیرات قرآنی زمینه فکر تحول جوهری را به حکمت متعالی اعطا کرده است. بر اساس حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس، همه این ظواهر بر ظاهر خود حل می شود. یت و حقیقت است همین ها که در دنیا حیوان بودن در قیامت با به صورت حیوان در می آین، یعنی حقیقتا حیوانن، منتها انسانین که حیوان شدن، نه به صورت تناسخ باشد، نه به این صورت باشد که انسانیت را از دست بدن و حیوانیت گرفته باشند، چون این انسان جنس ساکل است و در تحت او انواعی است. فهو انسان و حیوان با اون حیوانات دیگر خیلی فرق میکند، لذا درندگی انسانی که درنده خوی شد خیلی بیش از حیوانات درنده است، چه اینکه شهوترانی انسانی که بهیمه شد خیلی بیش از حیوانات شهوت مدار و مانند آن است. این هم یک فرق. مطلب دیگر آن است که گرچه علم اخلاق جزء علوم جزئی است، نظیر منطقیات، طبیعیات، ریاضیات به مانند آن، جزء علوم جزئی است، به زیر پوشش علم کلی قرار دارد، موضوع او را که نفس است و قوای موضوع را که همون قوای نفس است علم اعلا اثبات می کند و بخش از اینها را علوم طبیعی اثبات می کند. ولی یک تأثیر و تأثیر متقابلی بین جهان بینی و بین علم اخلاق هست، یعنی علم اخلاق درباره جهان بینی هم اظهار نظر می کند. یعنی در علم اخلاق ثابت می شود که جهان بینی توحیدی خیر است و خوب است و حسن است و ملایم با روح و امر ارزشی است و برای روح کمال است، و جهان بینی الحادی شر است و زیانبار است و قوی است و برای روح پیامد ناگواری دارد. در علم اخلاق ثابت می شود که چه علم نافع است و چه علمی نافع نیست. این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به ذات اقدس اله پناه می برد، اعوذ بک من علم لا ینفع و قلب لا یخشع و نفس لا تشبع و مانند آن، همین است. بعضی از علم ها نافع هستند، بعضی از علم ها نافع نیستند. بعضی از علم فی نفسه نافع نیست، مثل علوم الحادی نه تنها نافع نیست بلکه ضار است. بعضی از علوم است که نافع نیست، ضارم نیست، تحصیل اون اصلاح وقت است که لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه، مانند نسب و تاریخ بعضی از اقوام جاهلی و مانند آن که هیچ نکته آموزنده‌ای در دانستن اونها نیست و هیچ اثر فقهی هم بر اون شجره و انصاب بار نیست و مانند آن. البته بعضی از قسمت‌های تاریخی و نسب فواید فراوانی دارد، اونها جزو علوم نافع به شمار می آید. اما آشنا بودن به قبائلی که نه اثر صنعتی و هنری و باستانی داشتن، نه آدابی داشتن، نه علم از خود به یادگار گذاشتن و نه کمال دیگری از اونها به ارث رسیده است و مانند آن، صرف عمر در تحصیل اون انساب و تواریخ روا نیست. این همان است که در بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است، در سخنان امام ششم علیه السلام آمده است که لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه. بعضی از علوم که فی نفسه نافعن ولی چون به مرحله عمل ننشستند علم نافع به شمار نمی آیند. این همان است که در بیانات است امیر علیه السلام آمد اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدمو لا تجعلوا یقینکم شک، و همچنین فرمود رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه. بعضی از علما و دانشمندانند که در این حال که عالمان جاهلند، چون عاقل نیستند و کشته جهلند، و علم اینها به حال اینها نافع نبوده است در اثر اینکه علم را برای دنیا طلب کرده است، برای مقام‌های دنیا خواست، برای توجه مردم طلب کرد، برای اینکه مردم به او احترام بکنند یا او از زرق و برق بیشتری برخوردار باشد خود را ارزان فروخت. عالم هست ولی عاقل نیست، چون همه این حطام دنیا را دیگران که راه دنیا را طی کردن بیشتر از این شخص و بهتر از این شخص فراهم کرده و لذت میبرن. این گونه از علوم هم علوم غیر نافعه به شمار می آید. این سه قسم. پس قسم اول آن است که خود علم زار رسم مثل علم الحادی. قسم دوم علمی است که نه زیان بار است نه نافع، نظیر علم انسابی که هیچ اثر باستانی، هنری، فقهی و مانند عمر و بار نیست. قسم سوم علمی است که فی نفس سودمند هست ولی چون ضعیف است با عقل عملی هماهنگ نشده است، به عمل ننشست، و چون به عمل ننشست به حال این شخص نافیه نیست، گرچه به حال اشخاص دیگر نافیه است. و این که در خطبه مبارک امیرالمومنین علیه السلام در همون وصف متقیان مشخص کرده است که منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد، در اونجا فرمود وقفوا اسماءهم علی العلم النافع. این که فرمود وقفوا اسماءهم علی العلم النافع تنها درباره سامعه نیست، چون درباره سایر حواس قبلا فرمود منطقهم الصواب. اینا که وقفوا اسماءهم علی العلم النافع، وقفوا السنتهم علی العلم النافع، وقفوا ایدیهم و ارجلهم علی تحصیل العلم النافع، و وقفوا اعینهم علی مطالعه الکتب النافعه و مانند آن. این که فرمود وقفوا اسماءهم، این درباره خصوص گوش نیست، منتها چون درباره لسان و امثال زاره قبلا سخنی به میان آمده و درباره گوش حرفی نزده، فرمود وقفوا اسماءهم علی العلم النافع، یعنی جز به علم نافع به چیز دیگر اینا گوششون بدهکار نیست. نه یعنی نمیشنوند، میشنوند، وقتی ببینند به اینکه سودمند نیست رها نمی کنند. مثلا در سوره زمر که فرمود و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اینا اقوال گوناگون را میشنوند. اول معلوم نیست که کدام یک از این اقوال نافع است به کدام قول زار. اینها اقوال و مکاتب گوناگون را میشنوند، بعد تشخیص میدن که کدام زار است و کدام نافع. اون که نافع است فقط به او دل می سپارند، به او گوش می دهند. وقفوا اسماءهم علی العلم النافع گوش فرا دادن است، یعنی اطاعت کردن است، یعنی پذیرش کردن است. نظیر این که لو کنا نسمع و نعقل و ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ما میشنیدیم یا تعقل میکردیم، یعنی اگر گوش شنوا میداشتیم و اطاعت میکردیم. تنها شنیدن سوری نیست. بنابراین علم اخلاق گرچه جزء علوم جزئی به شمار میآید، ولی درباره کلی ترین علم و اظهار نظر میکند. به عنوان تأثیر و تأثیر متقابل، فلسفه اولا هم زیر پوشش علم اخلاق هست. علم اخلاق میگوید فراگیری این علم نافع است، این علم نافع است و فراگیری این خوب است. یا توحید خیر است برای نفس، شرک شر است برای نفس. مسئله توحید و شرک جزء جهانبینی است و جزء مسائل الهی به شمار می آید، در علم کلی مطرح است. ولی از در پذیرش توحید یا شرک، مسئله حسن و خوب، سود و زیان، صدق و کذب و مانند آن را علم اخلاق به عهده می گیرد. بنابراین جایگاه علم اخلاق از در اشراف بر همه علوم و مسائل جایگاه بلندی است. مطلب دیگران است که معنای جاودان بودن اخلاق تنها در این نیست که انسان یه سلسله غذایای کلی را ادراک می کند، بلکه معنای جاودان بودن اخلاق این است که اگر غذایای جزئی را هم درک کرد چی که می کند و کارها را بر اساس اون غذایای جزئی تنظیم کرد چی که می کند، اون غذایای جزئی مانند خود روح، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقای هست. کارهای جزئی اوائل مادی است، در پایان می شود مجرد، چون همراه با روح حرکت می کند. وقتی چیزی وصف روح شد و خود روح سیار و متحرک بود و مقام روحانیت و تجرد رسیده است، ملکات و اوصاف و اخلاقی که در متن روح تعبیه شده اند، اونها هم با روح سیر و حرکت جوهری یافتن و شدن روحانیت البقا. پس جاودان بودن اخلاق به چند تفسیر قابل تبیین است. یکی همون درک کردن معانی کلی و دیگر اینکه فطرت انسان ها در همه یکسان است و اگر چیز خوب است برای همه انسان ها خوب است و اگر چیز زیانبار است برای همه انسان ها زیانبار است. لذا وحی الهی همه انسان ها را مخاطب میکند، یا ایها الانسان کذا و کذا. سوم هم آن است که گرچه نفس بعد از درک کلی باید قضایای جزئی را ادراک کند و کارها را بر وفق قضایای جزئی انجام بدهد، اما همون قضایای جزئی که اول سبقه مادیت دارد، وقتی به دالان ورودی روح رسید و با روح متحد شد، همراه روح حرکت می کند. وقتی همراه روح حرکت کرد، او هم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا می شود. وقتی روحانیت البقا شد، برای همیشه در روح می ماند و جاوید خواهد بود. مسئله خلود ابدیت هم این چنین است. اگر چنانچه روح جاوید شد با یه سلسله اوصافی و این اوصاف صورت نوعیه او شدن، محمول به زیمه نبودن، دیگه خارج محمول شدن، وصف نبودن بلکه ذات بودن، و منظور از این ذات هویت است نه ماهیت. وقتی هویت عوض شد، البته ماهیت دگرگون خواهد شد، منتها در طول ماهیت های حیوانی نه در عرض اونها، بهرن این می شود جاوی. وقتی مجرد شد می شود جاوی، و کلی هم چون مجرد است جاوید است، نه چون کلی است جاوید است. و نفس هم چون مجرد را درک می کند جاوید است، نه چون کلی را درک می کند جاوید است. چیزی که از گزند تحول مسون است جاوید است، و چیزی که از گزند تحول مسون است موجودی است مجرد، خواه عین خارجی باشد نظیر فرشته ها و مانند ها، خواه صورت ذهنی باشد نظیر مفاهیم کلیه. اونچه که مسون از تحول است مجرد است، خواه موجود شخصی خواه موجود کلی. و نفس هم در تحولات جوهری به این مرحله بار می‌یابد، بدن را به همراه دارد از یک سوی، و اوصاف نفسانی به صورت ملکات و بعد به صورت صور ظهور می کنند از سوی دیگر. این همون طوری که در دنیا که هست روحی دارد مجرد و بدنی دارد مادی، در برزخ که هست روحی دارد مجرد، منتها بدنش دیگر بدن برزخی است، بدن دنیایی و مادی نیست و مانند آن. حالا تا برسد به اون هشت اکبر که بدنی مناسب با اون عالم خواهد داشت. نتیجه اون که بحث اخلاق و فلسفه اخلاق و اهمیت اخلاق فوق آن است که انسان در حد عادی از اونها نام ببرد. اخلاق یک سلسله اعتباریات است که ریشه تکوینی دارد و خودش تکوین ساز است. این خلاصه سخن. امیدواریم که توفیق تبیین معارف در نوبت‌های دیگر نصیب ما بشود و همه ما متخلق بشویم به اخلاق الهی و به اخلاق انبیا و مرسلین و صالحین و صدیقین و شهدا. پروردگارا توفیق فراگیری تهذیب نفس و تخلق به اخلاق الهی را به همه ما مرحمت بفرما. توفیق انس با خودت و انس با قرآن و عطرت را به همه ما مرحمت بفرما. تو را به اسمای حسنایت قسم، نظام جمهوری اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون آشنا و موفق بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولیت ارواح نافدا حفظ به حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع علمی را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا حفظ به حمایت بفرما. ارواح مؤمنین عالم عموما، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید و ذبیح و شهدای اسلام خصوصا روح مطهر امام امت بالاخص، همه را با انبیا و اولیا علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و اطرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.